مثل این دو تابوت همه دنیا به ریششون مشنگیدن. من تا اینجا چون آمریکایه میگن حتما یک حکمتی هست، یک حکمتی هست که این امروز صبح یک چیز میگه، از یک چیز میگه. این یعنی یا جنون و دیوانگی شخصیه یا جنون سیاست خارجی شماست. کلن صبح میگه ما با ایران صحبت نمی کنیم، هیچ پیشنهادی هم نداریم. عصر میگه که ما منتظر توپ تو زمین ایران، ما منتظریم اونا قبول کنن، بگن بیاین با هم مذاکره کنیم. و میگه من فکر میکنم ما حتما با ایران توافق میکنیم، ایران خیلی دلش میخواد ما باش توافق کنیم، ما هم میخواد توافق میکنیم و ما در تماس مداوم با ایرانیم. صبح گفته ما ارتباطی نداریم، عصر میگه ما در تماس مداوم با ایرانیم. اول میگه هیچ مذاکره، بعد میگه که تا دو هفته دیگه مذاکره قراره بشه. هر دوشو تو یک روز میگه. میگه تأسیسات هسته‌ای ایران به طور کامل نابود شد. بعد باز گفت که ما تأسیسات ایران رو نابود میکنیم. میگه بیا مذاکره، باز میگه نه دیگه از بین رفت. یکی هم گفت خواهی از بین رفته کامل دیگه مذاکره برای چی؟ تموم شده دیگه. میگه نهاد اطلاعاتی پنتاگون اعلام کرد ضربه که به هسته‌ای 3-4 رو زدن صدمات و خسارت هایی زده اما از بین نرفته. صبح که ای گفت همه چیش از بین رفته، فرداش گفت که ما دوباره حمله میکنیم، نابودش میکنیم. حالا همینطور آمد گفت ایران بمباران شده، ما هر چی بخوایم از ایران میگیریم، ایران تسلیم شده، تحریم ها بسیار سنگینه و الان دیگه ایران نفس نمیتونه بکشه، ما با ایران توافق نمی کنیم. دو روز گذشته میگه که ایران کشور مهمیه، مردم ایران مردم خیلی خوبی هن، خیلی زرنگه، ما با ایران آماده توافق هستیم. اصلا خودشونو بیشتر گیج میکنه تا ما را. همینطور یکی دیگه ما اینجا داریم که هر دوتا حرفاش گوش میکنن، میگن هر دوش درسته. میگه زدیم تون، میگه درسته. میگه نه نزدیم، میزنیم، میگه درسته. ما مذاکره نمی کنیم، درسته. مذاکره میکنیم، درسته. یه مشاهده هم اینجوری داریم بودن، همیشه از اول انقلاب بودن، الان هم هستن، تا آخر هم احتمالا نخواهند بود. این تیپا آمد گفت مذاکره. خب حالا این مذاکره بشه دوباره ایره پاره میکنی که. گفتن خیلی خب بریم مذاکره. وسط مذاکره بمباران میکنه، ترور میکنه. بعد همون لحظه میگه بیاین مذاکره. این خیلی جالب است که شما نشستی با کسی پشت میز داری صحبت میکنی، بعد یه مرتبه میزنه تو گوشت، همون لحظه میگه بیا صحبت کن. معلومه منظورش از مذاکره چیه. ما با اینا طرفیم، یعنی اینا این مثلا تعیین کننده وضعیت دنیاست، همچی آدمی و یک همچی سیستمی به قراردادهای خودشون پاش نمیستن، از مردم تعریف کردن، علیه اونا عمل کردن. حالا موارد متعددیه که سر این حمله هایی که شد به عین الاسد، یادتون ری اول آمد گفت که هیچ کاری نشد، کمی سردرد گرفتن. بعد گفتن چی یه اواخر یه آماری آمد که تو همه عین الاسد هم تعداد زیادی از اینا کشته و معلول شدن. تو الودید این دفعه آمد گفت که دروغ، ایران گفته که چه ساعتی بزنم، کجا رو بزنم، چیکار کنم اینا. بعد گفتم همه انکه، گفتم خیلی خوب بزن. بعد 14 تا زدن، 13 تش خورده تو بیابون، یکیش خورده او هم یک جای تو خاکا و اینا خورده. بعد عکسای ماهواره ای نشون دادن، حداقل یک عکسش نشون میده دو تا از بزرگترین که کل منطقه نیم کره رو پوشش میده کلا سوخته از بین رفته. پنتاگون یه چیز میگه، کاخ سفید یه چیز میگه، میگه دو هفته فرصت میدیم حمله میکنیم. بعد میگه که ما اصلا نمیخوایم حمله کنیم، دنبال تغییر رژیمیم، دنبال تغییر رژیم نیستیم. اسرائیل ضربه بسیار سنگینی از ایران خورد، اسرائیل ضربه جدی از ایران نخورد. و جالبه به شما بگم دنیا مقایسه میکنه رهبرای دو طرف رو، که این طرف با منطق، با اقتدار، مردمی شجاع، آرام، صادق در وعده ها و حرفا، مردانگی، و این طرف اینجور وحشی بعدم ترس مردم و ترس دنیا و ترس ایران از حمله آمریکا ریخت، چون تا حالا همش میگفتن آمریکا اگه حمله کنه چیکار میشه، اسرائیل اگه حمله کنه به ما چیکار میشه. خب حمله کرد، هر دوشون با تمام قوا آمدن. اشتباه دوم این بود که ترس دنیا و ترس ایران از حمله آمریکا به اسرائیل ریخت. مثل که این همه میگن آی اگه بیاد چیکار میشه، آی اگه بیاد، بعد میاد سه طرف آمده یک سیلی زده دو تا هم خورده، بعد رفته عقب گفته خیلی خوب بسه دیگه، شما دفعه بعد کردون نمیترسی دیگه. میگه ما ضعیفتر شده امریکا بعد از این حمله، هم دروغو شدیم وسط مذاکره ما جنگ رو انداختیم، هم به تأسیسات هسته‌ای بر خلاف قوانین حمله کردیم، ایران به برجام پایبند بود. اینو وزیر خارجه امریکا داره میگه، دشمن ایران پایبند بود. همون موقعی که میگه اوباما داشت با ایران بحث مذاکره و نمیدونم چی و برجام و حرفا بود، همون موقع دستور صادر شده بود که مخصوص زدن فردو و اینا بمب‌هایی رو منحصر به فرد در دنیا بسازن. یعنی همون موقعی که داشتن برجام رو با ما امضا میکردن، دستور ساختن بمب‌های رو مخصوص کجا و کجا دستورش صادر شده بود. فرمانده ارتش امریکا تو منطقه گفت که این طرح عملیات علیه ایران 20 سال داره، حتما دیدی تو خبرها، گفت از 20 سال ما داریم روی طرح کار میکنیم. بعد ترامپ با چیز گفت که رئیس جمهورای قبلی میترسیدن این کار رو بکنن ولی من دستورش دادم. حالا چی شد؟ الان چی شد؟ این بلینکن وزیر خارجه امریکا میگه که توانمندی امریکا برای ضربه زدن به ایران بسیار کاهش پیدا کرد و ترسشون از ما ریخت. دستور ساختن بمب‌های ویژه سنگرشکن مخصوص ایران که در دنیا نظیری نداره، فقط برای ما ساختن، میگه ایران اصلا اوباما دستورش رو داد، از همون موقع دستورش داده شده بود. دموکرات و جمهوری خواه و اینا نیست، ادبیاتشون فرق میکنه. خط یکیه، ایران هرگز به مدل لیبی تن نخواهد داد. فکر نکنی هرچی فشار بیشتر کنیم اینا مثل قذافی هنو ول میکنه. ترامپ حرفای خودش رو هی نقض میکنه، همین که یک نمونهایش الان عرض کردیم، یه کار کردیم دنیا، کاری نکنیم دنیا دیگه ما رو اصلا جدی نگیره و هرچی میگیم مسخره کنه، بگه بابا اینا جفنگ میگن. یه از روزنامه‌های امریکا برشه میشه ما تا به حال هیچ سندی برای بمب هسته‌ای در ایران پیدا نکردیم، میگن بیشترین نظارت در تاریخ در مسائل هسته‌ای رو ایران شده تا الان و هیچ دلیل ما برای کار نداریم، فقط هم میگیم حتما دارن این کار میکنن. بعد یکی از رده ها به این استناد میکنه، این یعنی این به او استناد میکنه، میگه او گفته بود که خب ما که اگه بمب اتم بخوایم بسازیم میتونیم بسازیم، که اصلا اگه ساخته باشیم شما از کجا میفهمیم که ما ساختیم یا نساختیم؟ شما مگه ما اگر بخوایم بسازیم مگه ما هم جلوی چشم شما میسازیم؟ حمید و ستا مگه حمید و سجا میشه ساخت؟ ما علمشو داریم، تکنولوژیشو داریم، آدمشم داریم، هرچی میخوای ترور کن بمباران کن. ما خودمون عقیده نداریم به این انرژی هسته‌ای. امروز یک انقلاب صنعتیه برای همه چیز، انقلاب در کشاورزی، انقلاب در صنعت، انقلاب در پزشکی و بهداشت، انقلاب در انرژی، در محیط زیست. اصلا در آینده بدون انرژی هسته‌ای اونایی که ندارن بدبختن. این سوختای فسیلی و نفت و بنزین و اینا اولا مدت زیادی ادامه پیدا نخواهد کرد، ثانیا هرچی جلوتر بری میدونی که به منابعی میرسی که کم کم غیر قابل استفاده است یا به استخراج و پالایشش نمیارزه. و کنترل نفت هم در دنیا، کنترل نفت و قیمتش دست اینا، کشورهای نفتی تحت اشغال اینا هست، قیمت نفت رو کنترل میکنن. بنابراین از نان شب واقعا واجب تره انرژی هسته ای. چون بعضی میگن آقا خب اگه بمب اتم نمیخوایم ولش کنید، آقا ما بمب اتم نمیخوایم هزار تا منافع داره برای کشور، اصلا از جهاتی ما مجبوریم داشته باشیم برای آینده. که اگر ما نفت نداشتیم اینا داشتن، به ما استکان استکان نفت میفروختن، و هم با قیمت ناعادلانه و با منت و فشار، گاهی هم همون استکان رو نمیدادن. اینا میخوان کنترل انرژی هسته‌ای که انرژی آینده دنیاست به طور کامل دست خودشون باشه، رقیبی جدا از خودشون نداشته باشن، چون با انرژی هسته‌ای اینا فردا اقتصاد جهان رو میتونن کنترل کنن، میخی خیر هر دولت و ملتی رو میتونن بگیرن، و الا صنایع فلج میشه. الان آب شور کشورهایی که مثل خود ما، کشورهای عربی و اکثر کشورهای دنیا، آب شور رو بخوان شیرین بکنن برای مصرف شهری با انرژی هسته‌ای خیلی ارزان و راحت میشه. بدون او اینطور نیست، خیلی سخت و گرانه. بسیاری از بیماری‌ها و سرطان‌ها رو فقط با پزشکی هسته‌ای میشه تشخیص داد به موقع. خب ما همین الان ده ها هزار بیمار سرطانی داریم دیگه، همه جا اینجا هم هست، و اینا با پزشکی هسته‌ای زود میشه جلوی پیشروی سرطان و بیماری‌ها رو گرفت، جلوی مرگ و میر، جلوی دردها. برق هسته‌ای که اصلا شما اگه نفت و هیچ انرژی نداشته باشی اصلا مشکل برق نخواهی داشت، مشکل برق به هیچ وجه نخواهی داشت با انرژی هسته‌ای. در حوزه صنعت، ایزوتوپ های صنعتی، در حوزه کشاورزی اصلا یک تحول در کشاورزی میشه ایجاد کرد، بذرهای جدید تولید کرد با درآمد و منافع خیلی بیشتر و هزینه خیلی کمتر. بعضی از این محصولات کشاورزی رو میشه ماندگار کرد که زود اصلا فاسد نمیشه، یعنی ده برابر عمر میکنه و از این قبیل. و انرژی تو دیگه کسی نمیتونه تهدید کنه، قیمت نفت دست بقیه هست، نمیذارن قیمت شما بالا پایین کنی. حالا اونجا دیگه وقت انرژی هسته‌ای دستته و مسئله فقط نفت نیست، شما کارخانه های سیمان، فولاد، کارخانه های شیمیایی، ایجاد حرارت صنعتی برای کارخانه ها، از بین بردن بسیاری آفات ژنتیکی در عرصه کشاورزی، در حوزه دامداری و تقویت بذرها که نژاد گیاهی ارتقا پیدا کنه و از این قبیل، و استفاده های دیگه‌ای که بعداً میشه کرد ازش. این که حالا دانشمندای هسته‌ای رو در کنار فرمانده های سپاه آمدن نشون کردن، این شهید فریدون عباسی، شهید این شهدای جدید، این شهید تهرانچی که ایشون همکار ما بود در شورای انقلاب فرنگی، و این دوتا بزرگوار میگفت 20 سال منتظر ترور هم. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد اللهم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برای بیداری رو شنیدیم با سخنان استاد رحیم‌پور از قدیم. 12:30 امروز این برنامه برای شما تکرار خواهد شد. در لحظاتی هستیم که وارد روز جمعه شدیم، روز رحلت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. ضمن تسلیت مجدد دعوت میکنم که همراه ما باشید.
سلام دختر طه و نور و طور، سلام سلام ای گوهر هفت بحر نور، سلام تو وارث شرف و احترام فاطمه ای، تو دخت موسی کاظم، تمام فاطمه ای. عجیب نیست، عجیب نیست که بابا به تو سلام کند، عجیب نیست که بابا به تو سلام کند دیگه چی؟ و یا امام رضا در برت قیام کند. تو کی هستی بی بی جان؟ تو احمدی، بانو تو مادر قوم آل محمدی، حریم تو حرم یازده امام خدا، امام صادق فرمود حرم ما اهل بیت قومه، حریم تو حرم یازده امام هداست. اینجا کجاست حریم تو؟ حرم یازده امام هداست. سیدام مزار گم شده فاطمه در آن پیداست، به حرمت حرمت انبیا قیام کنند، زیارت حرمت یازده امام کنند. سزد که اهل سماوات خاک پات شوند. خوش آمدی به قوم، ای اهل قوم فدات شوند. عجب نبود اگر بود از ره تجلیل زمام ناقه تو روی دوش جبرائیل، عجب نبود که آن روز از فراز فلک به خاک بوسیت آیند فوج فوج ملک. زنان شهر قم از هر طرف مقابل تو، چه عظمتی داشت بیبین. زنان شهر قم از هر طرف مقابل تو، ز روی بام فشاندند گل به محمل تو. بی بی یادت نرفته این زنام و این مردای با محبت و با معرفت چجوری از شما استقبال کردن؟ همونا امروز اومدن زیر تابوت دختر موسی بن جعفر، همونا احترام کردن، همونا فهمیدن امام رضا عزادار شده، خودشونو رسوندن، گفتن این بدن باید با احترام دفن بشه. آوردن بی بی رو یکی از بهترین نقطه های شهر. یا امام رضا ما رو قبول کن.
صلی الله علیک یا بنت موسی بن جعفر. دوستان گرامی، از شما علاقمندان به برنامه باغ تماشا دعوت میکنم همراه این برنامه باشید. بخشی از زندگی نامه حضرت فزه خادمه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها موضوع این برنامه است.
خوب من، خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آینه ترابت بدنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
بازمانده. نویسنده زهرا دلیری. بازیگران: مهدی نمینی مقدم، امیرعباس توفیقی، مهدی طهماسبی، امیر فرمانیان، امیر جوشقانی، مهرخ افسلی. کارگردان: جواد پیشگر. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: رضا طاهری. تهیه کننده: محمود احمدی. تنظیم برای رادیو معارف: سید منیره موسوی.
به گمانم بسیار مانده تا به خانه خدا درآیی. آری یحیی.
آری محمد جان. آری برادر.
این برادر خورد ما محمد چندان مشتاق خانه خدا و حج گذاردن است که اگر میسر بود بیگمان بال میگوشد تا زودتر به مقصد برسد.
چنین گفتی موسی؟ پس شکر خدا به جای آوریم که بال پروازش نداد تا بتواند به سوی آسمان بالا برود.
داوود، یقین بدان که او پیش از ما به خانه خدا در آمده.
آری، چون به دیدگان او نظر کنی در میابی که همینک در مکه و به خانه خداست.
دیدگانم؟ مگر به دیدگانم چیست؟
در چشمان خود طواف کعبه را داری محمد،
همچون مادرمان که چشمانش را از کعبه آکنده.
آری آری
آری چه؟
بنگر داوود، شباهت چهره او به مادر بسیار نیست؟
شباهت او به مادر بیش از ما سه برادر است.
شباهت او به مادرمان تنها به رخسار نیست برادران، در سخن گفتن و رفتار وی نیک. بنگری تا دریابید که چقدر به مادر خیش ماننده است.
امروز شما برادران را چه شده در نمیابم. هر یک از ما نشانی از مادر خود داریم. در خیش بنگرید، بیگمان آن نشانه را میابید.
برادران بنگرید، بنگرید در راه رفتن نیست به مادر ما میماند.
موسی، همه عرب شباهت فرزند و برادران خیش را به پدر منسوب میکنند. چه شده که تو میخواهی نام من از مادرم باشه؟
از آن روی که منزلت مادرمان بیش از صلیب یا که ابو سعلب است.
چه میگویی موسی؟ چه میگویی؟ شأن و منزلت پدر خود اندک مگی؟
نه یحیی، من مقام و منزلت پدر خیش نیک میدانم. از شأن او همین بس که پسر عم رسول خدا علی ابن ابی طالب مادرم را به نکاح او در میآورد.
ابوالحسن از میان خواستگاران مادرمان ابتدا ابو سعلبه حبشی را به همسری او برگزید و پس از کوچه‌ای از این جهان سلیک ابن عطفان را شوی او قرار داد.
آری، سلیک و ابو سلبه که ما را پدر بودند به سبب برگزیده پسر عم پیامبر بودند منزلت خیش یافتند.
ولی مادرمان مقام آن یافته که خدمت دختر رسول خدا کند.
مادر خادم دختر پیامبر بوده، اما اهل بیت رسول خدا او را همواره از خاندان خود شمردند.
کودک که بودم مادر حکایت عطوفت دختر رسول خدا را در تقسیم کارهای خانه برای من میگفت.
این حکایت را مادر با من نیز گفته است.
با من نیست؟
مادر میگفت دختر پیامبر به سفارش پدر کارهای خانهش را عادلانه میان خود و او تقسیم کرده، روزی برای خود و روزی برای مادر.
در روزی که از آن او بود، با آنکه بر اثر جراحت دستش سنگ آسیاب خون‌آلود شده بود، راضی نشد از آرد کردن جو دست کشید و نوبت خود را به مادر واگذارد.
ای کاش مادر اینک در میان ما بود و آن حکایت بار دیگر باز میگفت.
کودک شده یحیی.
داوود، چه چه میشد اگر ایام کودکی میماند و آن حکایت ها پایان نمیافت؟
حکایتی همچون حکایت ادب نگه داشتن دختر رسول خدا با پدرش هنگامی که این سخن خدا نازل شد. رسول خدا را همانند خود نشمرید و به نام نخواهید.
او شرم کرد که پیامبر را پدر خطاب کند، پس گفت ای رسول خدا. به این خطاب رسول خدا روی از او گردان و این کار چند بار تکرار شد. سرانجام به او فرمود دخترم، این آیه در مورد جفاکاران خشن و مغرور قریش نازل شده، نه در مورد تو و نسل تو. تو از من هستی و من از تو هم. تو مرا پدر خطاب کن، زیرا این گونه خطاب تو دل را زنده کرده و مادهی خوشنودی پروردگار شده.
ای کاش مادر به میان ما می آمد تا که حکایتی چنین را به پسرانش باز کند.
مادر میان دیگر زنان کاروان است. می روم او را پیش پسرانش بخوانم.
پسران خرد خادم دختر پیامبر.
در خردی برادران خیش می خندی، اما خود نیز با آن که بالیده و مردی شده ای حسرت کودکی خیش و آن حکایت ها داری.
سوگم به خدایی که برای حج گذاردن به سوی خانه او روانیم راست گفتیم.
برادران، برادران، مادر میان زنان کاروان نیست.
او چه گفت؟
به گمانم گفت مادرمون در میان زنان کاروان نیست.
دریافتید چه گفتن برادران؟
یاری، شاید مادر ما بیان که زنان کاروان دریابان از آنان کرانه گرفته تا در خلوت با خدای خود راز و نیاز کنند.
چون این است، مادر تا فرصتی میابد گوشه عزلت گرفته و ستایش خدای سبحان میکند.
چون این نیست یحیی، زنان کاروان گفتند از سه منزل پیش که در میانه راه بودیم دیگر او را ندیدند.
سه منزل پیش؟
ای وای بر ما.
شاید چه؟
شاید او از اهل کاروان پیش افتاده.
چه میگویی محمد؟ مادر ما که پیرزنیست چگونه میتواند؟
میتواند یحیی، میتواند. مگر ندیدی او چگونه مشتاق رسیدن به کعبه بود که پیشاپیش کاروانیان راه میزد؟
او بیگمان از ما پیش افتاده.
من میروم.
کجا میروی محمد؟
مهار اسبم رها کن داوود.
باش دوباره دیگر برم. کاروان سالار به همراهان ما گفت دمی دیگر به راه میفتیم.
شما با کاروان بمانید، من پیشتر میروم بلکه مادرم را بیابم.
پس او را یافتی، بمان تا برادرانت که در کاروانان برسند.
باشد موسی، میمانم تا برسی. دیگر مهار اسبم رها کن داوود.
باشد برو.
بدرود.
در پناه خدا برادر، در پناه خدا.
چه نابخردی تو که به خواب مرگ میروی و با هیچ صدایی به خود نمیگی، چرا باید از اهل کاروان کناره بگیری و در سایه سار درختی بخوابی تا که در نیابی اهل کاروان چه هنگام بار خویش بسته و آهنگ رفتن میکنند؟ حال در این بیابان یک و تنها راه بسوار تا که دریابی با مردمان بودن به از خفتن در سایه سار درختان است. نابخردی عبدالله، نابخردی. او دیگر کیست؟ زنی میماند. آری زن است. اما زنی تنها در این بیابان چه میکند؟ خوف نکن عبدالله، شاید ره گم کرده ای باشد که از کاروان خود باز مانده.
تو ای بانو، بانو بگو کیستی؟
بگو سلام بر شما، به زودی خواهم دارست.
سلام بر تو ای بانو، سلام بر تو. تو اینجا چه میکنی؟ چه شد که به چنین بیابانی در افتادی؟
هر کس را خدا هدایت کند هیچ گمراه کننده ای نخواهد داشت.
دریافتم، راه گم کرده ای. حال بگو از کجا میای؟
آنها از مکان دور صدا زده میشوند.
این یعنی که از راه دور میای. تو که به آیات خدای رحمان پاسخ من میدهی، بگو روی به کجا داری؟
و خداوند بر مردم توانمند حج کعبه را واجب کرده است.
از عازم مکه‌ای و رو به سوی خانه خدا داری. خب چه هنگام از کاروان باز ماندی؟
ما آسمان ها و زمین و آنچه در میان آنهاست در 6 روز آفریدیم.
6 روز است که از کاروان جدا شده. بیگمان باید گرسنگی بر او غلبه کرده باشد.
آیا میلی به طعام داری؟
ما آنها را پیکرهایی که طعام نخورند قرار ندادیم.
پس میل به طعام داری؟ چون این باشد، اگر شتاب کنی و تند راه بسپاری تا زودتر به سایه‌سار درختی برسیم،